همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود به همیهنان ارجمندم، درود به یاران و همراهان گرامی برنامه در شناخت هویت ملی و نیز شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن، و درود به یاران سخت کوش رسانه ارجمند میهن تیوی که چون همیشه چراغی در تاریکی های روزگار، به ویژه تاریکی های حکومت ننگین ملایان حاکم بر ایران برافروختند. امید که بپایند و همچنان نور بیفشانند تا روزگاری که خورشید بر فراز البرز کوه طلوع کند. 62 برنامه رو با هم پشت سر گذاشتیم. در آغاز 63 گذرگاه هستیم، یکی از واقعا حساس ترین و مهمترین گذرگاه های سپری شده. دوستان گرامی، ما در مقطعی هستیم که ایران از دامن تسنن به حیطه تشیع نقل مکان می کند. بحث در اینجا نه در دفاع یا رد تسنن است اجالتاً، و نه در دفاع و رد تشیعی که مردم ساده کوچه و بازار به اون اعتقاد داشتند و با اون زندگی کردند. این رو البته باید در حیطه فرهنگ، در حیطه تاریخ عمیقاً نقد کرد، ولی مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم توجه به یک تغییر بسیار خونین، بسیار خشن، بسیار تراژیک و بسیار آزاردهنده است که از چشم ما پوشیده مانده است. ما با ورود سپاهیان خلیفه دوم به ایران، نه یک بار ولی در طول چند سال به دامن اسلام کشیده شدیم. خیلی ها، کسانی که نمی دانند زیرا جهل یک بستر گرم و نرمی است برای آدم جاهلی، برای کسی که نمی خواد بفهمه و راحته که قبول بکند که وضع خراب بود، دولت ساسانیان جنایت میکرد، انوشیروان مثلا مزدکیان رو کشت و خلاصه پروردگار لطفی کرد و از غار حرا پیامبری ظاهر شد که قرار شد که صلح و آزادی و برادری و برابری و جامعه بی طبقه توحیدی و خیلی چیزهای دیگر رو، برکت و رحمت الهی رو به مردم ایران ارائه کند. این یک خیاله و نیز عده منافعشون در این هست که با اینکه تاریخ رو میشناسند اون رو پنهان کنند، زیرا دین و مذهب فارغ از باورهای ساده توده های مردم که میتونه مثلا در مقطع سال 57 تبدیل به یک تراژدی و یک خطر بشه، فارغ از اینها مذهب و دین در طول تاریخ از دور دست ها تا اکنون، تا جایی که به بزرگان و به قول معروف کسانی که حواسشون جمع برمیگرده، دو چیز رو حفاظت کرده. یکی جهان خرافه و خیالات واهی رو، آخوندارو نگاه بکنید، احادیثشون، دعا کردناشون، زلزله میشه میگن زنا سرشون لخت کردن، نمیدونم کرونا میاد میگن به دلیل بیدینی مردم هست، و از این چرندیات با 15-16 هزار تا امامزاده و 70 هزار مسجد خر خود را میرانند. و نیز بازیچه قدرت. قدرت همیشه نیاز داره به این مسئله، به همین دلیل تاریخ رو پنهان می کنند. ما به ضرب شمشیر، به ضرب کشتار، انبوهی کتاب وجود داره. الان محققان در داخل کشور نیست، حتی در دانشگاه ها شروع کردن به کشف حقایق تاریخی، دیگه نمی ترسند. به هر حال مسلمان شدیم، شافعی شدیم، حنفی شدیم و سایر شاخ ها، اسماعیلی شدیم، علوی شدیم، زیدی شدیم و کاروان تاریخ اومد جلو. حدود 8-9 قرن، قبلا من اشاره کردم، در طول 8-9 قرن بزرگترین شاعران و نویسندگان و نامداران ما به طور سنتی یا به طور اعتقادی سنی بودن. سعدی و عطار و مولوی و حاج عبدالله انصاری و اکثریت غریب به اتفاق تا زمان جامی. و این تحولی که در تاریخ رخ داد که آخوندها به شدت اون رو پنهان می کنند، و نیز تاریخ نگاران و حکومت آخوندی و نیز جهال و نادانان یا کسانی که خودشون رو به نادانی زدند، انگار که از آغاز تاریخ بشر، اونطوری که حتی در ماجرای آفرینش اگر ما مراجعه بکنیم به حدیث آخوندی، بر اساس مثلا تورات و انجیل و کتب دیگر، پروردگار در 6 یا 7 روز جهان را آفرید و روز هفتم را هم استراحت کرد. در اندیشه جهانشناسی آخوندی، پروردگار ابتدا نور محمدی و اهل بیت رو می آفرینه و بعد جهان رو، همه چیز رو از نور اونها خلق می کنه. این تفکر یعنی این که شیعه یک طلبی داشت، آخوند شیعه، بزرگان شیعه از تاریخ حقش رو خورده بودند و تشیع باید برمی آمد که با شیخ صفی شروع شد و شاه اسماعیل اون رو خلاصه بر پهنه تاریخ نشاند. واقعیت رو من صحبت کردم که چه خبر بود، این دیگه هاش رو چه کسانی بر اجاق تاریخ نهادند و زیرش آتش افروختند. نخست کسانی که در خدمت مغولان بودند، خواجه نصیر طوسی، شیخ طاووس، بعد ایرخانان مغول، همزمان شیخ صفی اردبیلی و فرزندانش، بعد از اون امیر تیمور اومد، خلاصه به قول معروف ملاقه در دیگ گرداند و بر سس اون افسود و نیز ایرخانان و مسلمان شده. و بعد ما شاهدیم که خلاصه گردونه تاریخ قرعه رو به نام خاندان شیخ صفی زد، یعنی از شیخ صفی بعد همونطور که اشاره کردم شیخ صدرالدین، خواجه علی سیاه‌پوش، شیخ ابراهیم، شیخ جنید، شیخ جعفر، شیخ حیدر و حالا نوبت شاه اسماعیلی. یعنی توجه داشته باشید که واقعیت تاریخ، اگر ما بخوایم تشیعی رو که الان هم بر مملکت ما حاکمه ریشه‌اش رو دریابیم، باید اولاد چنگیزخان، اولاد تیمور، اولاد شیخ صفی اردبیلی، انبوهی آخوندهایی که در خدمت دربار ایرخانان مغول بودند و نیز ایرخانان فرزندان امیر تیمور، اینها رو باید ببینیم و نیز کارکردهای تخم و ترکه شیخ صفی الدین اردبیلی رو در بدبستانشون با مغولها، با ایلخانان و نیز جنایات به خصوص شیخ جنید و شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل رو تا ببینیم که چه خبره و بفهمیم که الان نیز ما در زیر علم تفکر بدون تعارف این حکومتی که بر ایران حاکمه و تبلیغاتش و نیز کارکردهاش همون کارکردهایی است که آشش رو مغول‌ها و ایلخانان پختند. من این رو واقعا با یقین کامل خدمت دوستان عرض می کنم، قابل تحقیق هم هست، می توانید بروید و خود تحقیق بیشتر بکنید. و اما اشاره کردم که آخوند به این تاریخ وابسته است، یعنی نیازمنده. شما نگاه بکنید، مراجعه بکنید به سایت های حکومت آخوندی و بروید و زیر کلمات شیخ صفی یا خاندان اردبیلی ببینید چه خبره. در مملکت ما آخوندها حواسشون جمعه که این میراث رو از شیخ صفی و فرزندانش به ارث بردند، ولی خجالت میکشند بگن که از فرزندان چنگیز خان، فرزندان ایلخانان، امیر تیمور و کلی خلاصه خانهایی که در کنار آخوندها با هم این دیگه آش رو عمل آوردن، نمیخوان از اونا نام ببرن. ولی روز چهارم مرداد رو به عنوان روز شیخ صفی الدین اردبیلی نامگذاری کردند و در تقویم رسمی کشور هم ثبتش کردن. شما اشاره بکنید، بارها خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که چهارم مرداد روز شیخ صفی است، عارف است، نامی است، سلطان العارفین است، در تقویم رسمی کشور باید نامش گذاشته بشه، نقطه عطف تاریخی است به خصوص برای استان اردبیل، معمار وحدت مذهبی و جغرافیایی کشور، که همه اینها جز چرند و یاوه بیش نیست. این جناب شیخ صفی نه سلطان العارفین بود، یک فئودال گردن کلفتی بود که الان تحقیق شده خودش و فرزندان جزء چپاولگران به خصوص مردم اردبیل بودند و اگر شما دقت بکنید کمتر از اردبیل در دوران شیخ صفی و فرزندانش نویسندگان یا مؤلفینی از اونها یاد کردند، زیرا زخم خورده هستند. کتابایی که نوشته شده مال کسانی است که یا وابسته به این شیوخ بودند یا مال شهرهای دیگه بودن، برای اینکه این خاندان فئودال به زور و ضرب به ثروت عظیمی دست یافتند، سرکوب کردند مردم رو، اگه لازم بود میکشتند کسانی رو که حرف شنوی نداشتند و در کنار بزرگان خلاصه وزرا، قدرتمندان مغولان و نیز ایلخانان خر خودشون رو میراندند. ولی آخوندها میگن 4 مرداد 892 هجری قمری روز تولد شاه اسماعیل صفوی و تابستان سال 907 قمری روز قیام شاه اسماعیل است و اشاره میکنند این دو تقارن، یعنی تولد شاه اسماعیل و قیامش، در کنار سفر پربرکت مقام معظم رهبری بستان اردبیل در مرداد 1379 سبب شد تا این روز به نام استان اردبیل شناخته شود. حال کلی به قول معروف سس زدن به این آش که سنگ بنای تفکر وحدت مذهبی و جغرافیایی کشور با روی کار آمدن خاندان صفوی و قیام شاه اسماعیل گذاشته شد. روز 4 مرداد روز شیخ صفی است، خدمات صفویه و شیخ صفی فراوان است و خلاصه روز استان اردبیل است، یک پارچگی ملی است، یک پارچگی مذهبی است. حالا خواهیم دید چطور ما یک پارچه شدیم. و فرمان روای شاه اسماعیل 25 سال طول کشید و طی آن قلمرو ملی را تا جیهون در شرق و بغداد در غرب رساند و اردبیل زادگاه شاه اسماعیل است و اجداد او، و خلاصه سلسله صفوی خیلی تاثیرگذار است. مهمترین سلسله ایرانی پس از اسلام هست. 4 مرداد تأسیس شد. در زمان اونها نوآوری های علمی داشتیم و دانشمندان ایران سرآمد جهانیان شدند. در این دوره دانشمندانی مثل ملا صدرا، مثل شیخ بهایی، مثل سپهسالار علاوردی خان، حسین خانساری، علامه مجلسی، میر داماد، در کنار هنرمندان برجسته همچون میر عماد، آقا میرک و انبوهی از اینها، خلاصه چشم و چراغ جهان شدند. ببینید اینها جز یک مشت یاوه بیش نیست. در دوران شاه اسماعیل خواهیم دید وحدت ملی مورد نظر آخوندها به چه بهایی علم شد و ایران بخش هایش از دست داد برای همیشه، به خصوص بعد از جنگ چالدران. و بعد از اون ما در یک نکبتی افتادیم که دیگه حتی شاهد اون قدرت و شکوه دوره مثلا سلجوقیان یا غزنویان یا خوارزمشاهیان با همه حسنشون نبودیم و انبوه بلایا بر ایران نازل شد. بلایای فرهنگی، بلایای سیاسی، بلایای فلسفی، فاسد کردن اذهان به طور دو ضرب اگر در دوره‌ای که ایران زیر لوای تسنن بود اقلا نفسگاهی بود، اقلا حافظی بود، سعدی بود، عطاری بود. شما در دوره صفوی یک دونه شاعر نامآور جز وحشی بافقی نمیشناسید. علامه مجلسی کارخانه تولید مزخرفات و چرندیات و جعلیات تاریخی است، من جمله اون حدیث معروفش که خلاصه نقل قول میکنه که در دریا ماهی هست به اسم عرعرت ابن کرکره که روزی که بزرگان از قدیسین و امامان رفت، حالا دقیق یادم نیست ولی بعد براتون پیدا میکنم میذارم نام و حدیث رو، و گفت که ای عرعرت ابن کرکره، 1 میلیون ماهی سر برآوردن، گفتن کدام عرعره؟ بعد گفت عرعرت ابن کرکره، باز گفتن عرعرت ابن کرکره هم فراوونه جدش که عرعرت ابن کرکرت ابن سرسرت ابن کرکره، تا بالاخره ماهی رو پیدا کردن. این یکی از نمونه هاست. هزاران جعل و مزخرف در این زمینه هست و تاریخ رو بالکل اینا وارونه کردن، در حالی که اگر ما میخوایم دوره صفوی رو بشناسیم باید تک تک کسانی رو که از شیخ صفی تا شاه اسماعیل دنبال کنیم که من اشارات کردم چه جنایاتی کردند، چه کشتارهایی از مردم کردند. ارتششون غیر ایرانی بود، زبانشون غیر ایرانی بود، کوچکترین ارتباط اینها با ایرانیت نداشتند. و اگر میخواهید بدانید چرا آخوندها الان بعد از 6-7 قرن نان مردم را از سفره‌هاشون دزدیدن، در جنبش سبز هزاران نفر رو میکشند ایرانی رو، و در سال 98 همینطور در خیابان در اصفهان مردم رو به چشماشون رو کور میکنند، زندان ها رو پر میکنند، هزاران هزار نفر رو میکشند، باید بدانیم و بدانید که ما همچنان ادامه تاتارهای غیر ایرانی رو در هیئت آخوندهای عمامه بر سر بر خود حاکم داریم متاسفانه. و یک جهان دروغ و رذالت حاکم است. آخوندها ادامه سیاسی و فکری همان شیخ صفی اردبیلی، همان خواجه صدرالدین، همان فئودال های گردن کلفت، همان خواجه علی سیاه پوش هست که خلاصه شکوه امیر تیمور و قدرتش رو و پیروزیاش رو به او خبر داد و امیر تیمور به او ارتشی داد و همه امکانات رو، و نیز شیخ جنیدی که هزاران نفر رو با ارتش تاتارها کشت به بهانه مسلمان کردن و شیخ حیدری که سگ آتیش میزد مینداخت تو خونه مردم، و سرانجام رسیدیم به شاه اسماعیل. و اما این شاه اسماعیل کیست؟ ببینید، یکی از انتقاداتی که وارد هست بر گذشتگان ما این هست که ما به جای اینکه تاریخ رو شجاعانه به تحلیل و تفسیر بنشینیم، به خاطر مشروعیت دادن به خودمون در طول تاریخ، هر شاهی و سلطانی که بر تخت قدرت نشسته برای مشروعیت دادن به خودش تمام تاریخ گذشته رو خلاصه تأیید کرده، تثبیت کرده. شاه اسماعیل یک انسان مریض بود، یک بیمار روانی کامل، ولی در اذهان خیلی از ما و خود من در عهد جوانی به خاطر جنگ چالدران، بدون اینکه بدونم جنگ چالدران چیست، یک قهرمان بود. کسی که با شمشیر میره به جنگ توپخانه ارتش عثمانی و یکی از توپها رو با شمشیر میگن که لولش رو خلاصه معیوب میکنه و کلی قهرمان بازی. و استادانی مثل جناب ذبیح‌الله منصوری می نویسند، خیلی از تاریخ نگاران حتی تو کتاب های درسی جنگ چالدران رو یک جنگ ملی و میهنی و کشتگان چالدران رو جز بزرگان و قدیسین می شناسند، در حالی که اینا یه مش جنایتکار بودن که بیش از آن که به سپاه سلطان سلیم و سلطان بایزید لطمه بزنند تا گردن در خون مردم ایران فرو رفته بودند، تا گردن در تجاوز به نوامیس مردم ایران فرو رفته بودند. و من علارغم احترام به دوران پهلوی و کارهای خیلی مثبتی که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند، یکی از انتقاداتم این است که به چه دلیلی در ظرف 57 سال ما بین کوروش و شاه اسماعیل فاصله ننداختیم. همه شاهان ما بودند. چرا نیامدیم که کارکردهای کریم خان زند رو با پادشاهان صفوی در کنار هم بگذاریم ببینیم چه کرد شاه اسماعیل دوم، چه جنایاتی کردند؟ چرا یک شاه قدر قدرتی مثل شاه عباس اون کارهای عجیب غریبی رو میکنه، بچه های خودش رو میکشه؟ میتوانستیم این کارها رو بکنیم و شهریاری رو پالوده بکنیم و آگاهی بدیم به مردم خودمون تا این جانوران نتوانند به بهانه شاه اسماعیل، به بهانه شیخ صفی، به بهانه مجلسی، به بهانه میرداماد، به بهانه ملا صدرا و خروارها کتاب کمر تاریخ ایران رو بشکنند و من جمله شاهی رو که برحال اگر ادامه پیدا می کرد ایران هرگز به چنین سرنوشتی دچار نمی شد که مردم ایران الان نفری 300 گرم نان در روز داشته باشند. اونم مملکتی که هر 6 ماه یه بار 70% می تونند برنج بخورند یا 3 ماه یه بار یه تیکه گوشت یا استخوان بخورند، به نقطه ای رسیده که نان مسئله است. 300 گرم و جیره بندی شده به بهانه جنگ اوکراین، ولی اینا بهانه است. مشکل فرو ریختن همه چیز در زیر سلطه آخوند است. اما برویم به سراغ جناب شاه اسماعیل و مقطع بسیار شگفت از تاریخ ایران و عبور کنیم از مزخرفاتی که آخوندها میگویند و نیز از تأییدات و خلاصه بزرگداشتهایی که مثلا به خصوص در چند سال اخیر از شیخ صفی کردند، کتاباشو چاپ کردند، شعراشو به آذری چاپ کردند و مثلا این ترجمه شعراش که گویا احمد کسروی اینا رو ترجمه کرده، میگه صفیم که صاف دلم و دلیل و راه نماینده طالبان هستم، به گنج های اسرار حق با وجود آن همه به دل دردمند و بیچارم، زیرا که هیچ کس عجب و پندار راه به عالم وحدت نبرده و من از بی تعیونی و فروتنی خاک پای در میشانم. این آقا کسی است که چندین و چند روستا و ده بزرگ از مردم دزدیده بود. یا ترجمه یکی از شعراش که میگه زبون آذری من نمیدونم، رند پاشان برم چون خاک چون کرد، و ترجمه اینه: بگذار تا دردهای همه دردمندان بر جان حزین من باشد و خاک پای قدم ایشان باشم و حیات من و ممات من در میان دردمندان باشد که ایشان همراه من و رفیقان من در معرفت حقایق عالم توحید. کمش باید رفتید که این جناب چه کرده و خلاصه شنوندگان چه کسانی بودند. و اما اشاره کردم که تا دوره شیخ جنید، نوادگان شیخ صفی تمامشون شافعی مذهب بودند و به تسنن شهرت داشتند. این جالبه که بعد بدانیم که بعد این شافعی مذهبان چه تیغی بر گردن شافعیان ایران گذاشتند و ده ها هزار نفر از اونها رو کشتند به دلیل قدرت، زیرا مذهب برای اونها بازیچه بود. شما اگر متن صفت و صفای ابن بزاز اردبیلی رو بخونید، بر اساس نسخه های کهن مشخص میشه که تمام اینها اهل سنت بودند، منتها نه اهل سنت معتقد. حواسشون جمع بود که از این استفاده بکنن برای قدرت گرفتن. و از زمان شیخ جنید هست که بعد از اینکه رفت به آناتولی، اینها اعتقادات شیعه پیدا کردن به دلیل شرایط و نسب خودشون رو رسوندن به امامان شیعه. و جالب اینه که تا زمان شیخ جنید بیشتر خلفا و مریدان خاندان اردبیلی حنفی، شافعی و حنبلی بودند، یعنی یکی از شاخه‌های اهل سنت. حالا میشه به کتاب ابن بزاز مراجعه کرد، صفت و صفا در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی، مقدمه به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، و یا کتاب منوچهر پارسادوس شاه اسماعیل اول شرکت سامی انتشار منتشر کرده، اسکندر بیگ ترکمان تاریخ آدمارای عباسی به تصحیح استاد ایرج افشار زندیات امیر کبیر، ذبیح الله ثابتیان اسناد و نامه های تاریخی دوره صفویه تهران انتشار ابن سینا، و ده ها اثر دیگه که بزرگان این مملکت خلاصه این رو آفریدند یا تحقیق کردند. حداقل من 25-6 تا از اینها رو مراجعه کردم برای فهم دوران شاه اسماعیل صفوی و اجدادش. و اما برویم سر شاه اسماعیل. در برنامه قبل من گفتم که این چه چیزهایی از مادر کینه‌ور خودش که شوهر و پدر شوهرش رو کشته بودند بر دل داشت. مارتا مادر شاه اسماعیل که دختر کاترینای مسیحی همسر اوزون حسن بود و به دلیل کشتار به اصطلاح خانوادهش، خانواده مادریش، کینه شدیدی نسبت به عثمانی ها داشت و نسبت به ایرانی ها که خلاصه باعث کشتار بزرگان شده بودند، بزرگان فامیلش. و نیز آموزگاران شاه اسماعیل 7 خلیفه تاتار غیر ایرانی و ضد ایرانی بودند که کوچکترین پیوندی با ایران و ایرانیت نداشتند. درست این آخوندهای کنونی ببینید هیچ پیوندی با ایران و ایرانیت ندارند. یک ملت 80 میلیونی داره رنج میکشه اکثریتشون، شلاق میخوره، اعدام میشه، زندان میره و اینها دارن حسابهای بانکیشون رو پر میکنن. بچه کوچیک داره، بچه 5 ساله تو خیابون 10 ساعت کار میکنه به خاطر اینکه خرج خانوادهشو در بیاره، عین خیرشون نیست. نیم میلیون نفر در ایران از آغاز کرونا تا الان مردند، عین خیالشون نیست. و آموزگارانی که شاه اسماعیل بنیانگذار تشیع سیاسی رو، تشیع در قدرت رو خلاصه پرورش دادند، 7 خلیفه تاتار قالی اهل قلوف بودند که شاه اسماعیل رو خدا می دانستند و به حلول ذات الهی در وجود انسان و طبعا امثال شیخ جنید و شیخ حیدر و شاه اسماعیل معتقد بودند و اهل کشتار و جهاد سنیان و مسیحیان بودند. اینا را اصلا آدم حساب نمی کردند و معتقد به این بودند که تمام سنی ها رو، یعنی 80-90% مردم ایران مهدور آدم هستند. در چنین بستری بنیانگذار تشیع، تشیعی که ما نیز امروز سنگینی شده داریم حس میکنیم با آخوندها، خلاصه روش کرد. بعد اشاره کردم جنگ قدرت در خانواده بایندری موجب شد که امکان پیدا بکنه که شاه اسماعیل خروج بکنه. از لاهیجان اومدن بیرون، در شهریور سال 878 به بهانه زیارت شیخ صفی مرقدش اومدن. جنگ داخلی بود، کسی برا کاری نداشت. در سال 879 جناب شاه اسماعیل هنوز 12-13 ساله با همراه 7 قبیله شاملو، تکلو، قاجار، روملو، قهرمان، زرقد، استاجو و بیات که هیچ کدام رگ و ریشه ایرانی نداشتند، زبان فارسی نمیدونستند، زبان آذری نمیدونستند، به شماخی حمله میکنند، غارت میکنند، ویران میکنند، شروانشاه رو میکشند، جسدش رو آتش میزنند. توجه بکنید از همین آغاز، یعنی خون این جنایتکاران قزلباش رو و این تاتارها رو الان شما جاری در رگ آخوندهای میدونید که رئیس جمهورش معروف 6-7 هزار اعدام رو امضا کرد. شروانشاه رو، جسدش رو آتیش میزنند، میرن باکو رو غارت میکنند، هر کس رو یافتند کشتند، باغها رو با آتش کشیدند، مردگان رو از قبرها بیرون آوردن و سوزاندند و از اونجا خلاصه شاه اسماعیل میخواست به گلستان در آناتولی حمله بکنه، اما پناهنده شدن امیر شمس الدین زکریا کجاجی تبریزی از بزرگان دستگاه بایندور و تشویق او به گرفتن تبریز، اسماعیل رو واداشت که به تبریز حمله بکنه و سلطنت بایندری رو براندازه. تبریز تسلیم شد برای اینکه قول دادند که کاری به مردم تبریز نداشته باشند. ولی شما توجه بکنید داستان تشیع ما ایرانیان رو. درست فردای روزی که تبریز تسلیم شد، نماز جمعه بود، شاه اسماعیل با سپاه قزلباش رفت به مسجد. از مردمی که سنی بودند، 80% مردم تبریز سنی بودند، خواست عمر و ابوبکر رو دشنام گویند. شما توجه بکنید مردمی 7-8 قرن، صحبت سر مردم هست اینجا، صحبت سر نمیدونم بنیانگذاران مثلا تسنن نیست که ما خلاصه بگوییم که مثلا چه کردن با مردم ایران. صحبت سر مردمه، بقال، نجار، روغن فروش، نمیدونم برزگر ایرانی، اینا مثل پدران ما در جامعه‌ای که سعدی نیست سنی است، در جامعه ای که عطار نیست سنی است، در جامعه ای که خواجه عبدالله انصاری سنی است، ابو سعید ابوالخیر سنی است، شیخ ابوالحسن خرقانی سنی است، برای اینکه ارثی است. این دین و آیین رو مثلا یک سوسیالیست یا یک مثلا کمونیست از شکم مادرش کمونیست زاده نمیشه. بزرگ که شد تصمیم میگیره که چه انتخابی بکنه، مثلا ممکنه سوسیالیست بشه، ممکنه کمونیست بشه، ممکنه ملیگرا بشه و یه ایدئولوژی یه تفکر انتخاب میکنه. ولی تو جامعه ما که انتخاب نکردیم، ما چون پدرمون شیعه بوده شیعه شدیم، اگر در بلوچستان پدرمون سنی بود سنی از آب در می اومدیم و بعدش هم دیگه شاید 5 درصدمون 4 درصدمون وقتی بزرگ می شدیم تغییر عقیده می دادیم. درست این آسمان بالای سر و زمین زیر پا، این شیعه و سنی بودن هم یک ارثیه است، مخصوصا در حصار تقدس وقتی که محاصره میشه دیگه قابل تغییر نیست، به خصوص در میان مردم عادی. اون هم در 500 سال قبل ما با مردم کوچه و بازاری روبرو هستیم که یک دیدگاه عاطفی فلسفی سطحی دارند، با اون زندگی میکنند، با اون میمیرند. و حال شاه اسماعیل صفوی برآمده است، میخواد مردم رو خلاصه شیعه بکند. قبلا گفته بودند که با آغوش باز مردم ایران اسلام رو پذیرفتند. حال دوره تسنن تموم شده، میخوایم آغوش باز رو ببینیم. شاه اسماعیل میره به مسجد روز نماز جمعه، از مردم تبریز میخواد که عمر و ابوبکر و عثمان رو دشنام بگن. مردم امتناع میکنن و این بچه 12-13 ساله فرمان قتل عام داد. در عالم‌آرای عباسی میتونید ریز رو بخونید. شکم ها پاره شد، گردن ها زده شد، مسجد رو خون گرفت، بیشتر ساکنان مسجد رو کشتند و روزهای بعد کشتار ادامه یافت. صحنه هایی است که آدم شرمش میاد بگوید. صحنه های تجاوز به دختران و پسران تبریزی بود که شافعی بودند یا حنفی بودند. به بیان امیر محمود خانمیر در کتاب تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفحه 66، مملکت آذربایجان از لوث وجود بسیاری از جخار و متعصبان پاک شد. شما نگاه بکنید، این نگاه تاریخ نگار وابسته به بزرگان است. کشتار و قساوتی که در طول تاریخ حتی در هجوم مغول نیست کسی بیاد نمیاره. تجاوز به دختران و پسران، دریدن شکم زنان باردار، آتش زدن اجساد، آتش زدن خانه ها و حتی نوشتند حتی سگان تبریز رو به دستور شاه اسماعیل کشتند. اینا افسانه نیست، شما میتونید اسناد رو ببینید، من لینک ها رو خواهم گذاشت. تبریز رو برخی در اون روزگار با نوشته هاشون ثبت کردند. قزلباشان تاتار تنها نماندند، طبعا در هر شهری یک مش لات و لوت و چاقوکش و خمه‌زن هم وجود داره. دسته های اوباش و ارازلی که در تبریز بودند به ارتش قزلباشان پیوستند و یک دسته های تشکیل دادن به اسم دسته های تبرائی، یعنی براءت از خلفای سگانه. و اینها با تبر و نیزه در کوچه ها می گشتند و هر آن کس که حاضر نمی شد به خلفا دشنام دهد می کشتند. باید سفرنامه ونیزیان ترجمه منوچهر امیری رو بخوانیم و جنایاتی رو که از قزلباشان، از قول تجار ونیزی در اون روزگار نقل کرده ببینیم. بعد رفتن به اردبیل. شما اردبیل به اصطلاح شهر شیخ صفی اردبیلی است، ولی اردبیل نیز مردمش سنی بودند، مردم کوچه و بازار باید شیعه می شدند. کشتار، تجاوز، غارت، آتش زدن خانه ها، ویرانی گورها و آتش زدن قبرهای بزرگان سنی در اردبیل نیز ادامه یافت و این ماجرا روزها ادامه داشت. و همزمان با این، وقتی که خبر این کشتارها و غارتها و تجاوزها رسید به دستجات دزد و راهزن و بیابانگردی که بیشتر ترک و تاتار بودند و اینا نیز راه افتادند و از مرز عبور کردند، اومدن به ایران تا به ارتش جناب شاه اسماعیل صفوی، بنیانگذار وحدت ایران، بنیانگذار تشیعی که آخوندها میراث دارشند، بنیانگذار تشیعی که ما بارش رو بر دوش داشتیم، بپیوندند و در غارت و دزدی و تجاوز و دریدن مردم ایران همکار شوند. حال شما توجه بکنید، در طول تاریخ ما حمله اسکندر رو داریم، حمله خلیفه دوم رو داریم، بعد حمله مغول ها رو داریم و بعد حمله امیر تیمور. در حمله اسکندر اسناد وجود داره، آتش زدن تخت جمشید، ولی پس از مدتی اینها در ایران ذوب شدند و اسنادی که باقی موند چندان زیاد نیست. در مورد اعراب نیز تاریخ حکایت میکنه که اعراب قرن اول هجری که بیرون اومدن که چه کردند، ولی ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم جنایات قزلباشان و تاتارها به رهبری شاه اسماعیل رو با جنایات مغولان و چنگیزخان، واقعا قابل قیاس نیست. مغولهای قوم بیامنگردی بودند که بدوی بودند ولی یک پرنسیپ هایی داشتند. اگر شهری تسلیم میشد و به قول معروف ایلی رو میپذیرفت که زیر پرچم چنگیزخان بره، در امان بود. به زنان و دختران تجاوز نمی کردن موقع تسلیم می شد شهر. در یاسای چنگیز قانونی هست که تجاوز به پسر، به زنان و دختران و پسران حکم اعدام داره. مغول ها شکم هیچ زن حامله ای رو پاره نمی کردن. هیچ جنینی رو از شکم مادر بیرون نمی کشیدن. به خاطر اینکه نیاپرست بودن به مردگان و گورها احترام می گذاشتن. دشمنان رو با شکنجه نمی کشتند. مرده دشمنان خودشون رو نمی خوردند. و واقعا نمی توانیم ما مغولها رو با ارتش شیعی شاه اسماعیل که به اصطلاح تاج تشیع رو بر سر ایران گذاشت مقایسه بکنیم. قزلباشان عده زیادشون نژاد مغولها بودند، ولی باورهای دینی اونها از مغولها جدا شده بود و یک باورهای قالیانه ای داشتند که رنگ اسلامی داشت و به هیچ اصل اخلاقی و انسانی جز باورهای خودشون معتقد نداشتند. تجاوز در ملأ عام، کشتن با مورچه، انداختن به قفس مورچه ها و عسل مالیدن به تن شکنجه شدگان، بریان کردن آدم ها روی آتش، اینها کارکرد قزلباشان ارتش شاه اسماعیل بود. شاه اسماعیل وقتی که اسناد رو بخونیم، من نمیخوام اشاره بکنم، واقعا شرم‌آوره، اباهی کامل بود، چون در نقطه خدایی بود، همه چیز برای او آزاد بود. نه جمله در ورود به تبریز اشاره میکنند که در کاخش بهش خلاصه چندین نفر رو، پسر رو مورد تعدی قرار داد و در سفرنامه ونیزیان میگن به 12 جوان زیبارو خلاصه تعدی کرد و بعد این جوانان برای ادامه کار به عمرای سپاه و قزلباشان سپرده شدند. سفرنامه وینیزیان صفحه 429. و اینا کی بودند؟ کسانی که ایران رو شیعه کردند، اجداد این آخوندها. میگساری مستحب بود، در معابر خمهای شراب میگذاشتند و مردم رو مجبور میکردند بنوشند. رابطه با پسران برایشون طبیعی بود و برای اولین بار روسپی خانه های مردانه و زنانه رو ایجاد کردند بعد از گرفتن تبریز و تمام اینها در پناه نشر دین برتر. حال شما نگاه بکنید، اومدن توی تبریز سلسله مراتب حکومتی کیا هستند؟ حسین بیگ لله شاملو فرمانده کل قوا، یک غیر ایرانی تاتار. زکریا کججی مسئول نظارت بر اموال غارت شده، وزیر دیوان اعلی. ملا شمس لاهیجی که یک مکتب خاندار عادی بی سواد بود و معلم شاه اسماعیل، ریاست دستگاه قضایی. اینها برجسته ترین شخصیت های دوروبر شاه اسماعیل بودند. و با دقت بکنیم، میگن ایران به وحدت رسید، ولی متاسفانه این چنین نبود. بعد از حمله مغول و امیر تیمور، ایران در حال بازسازی بود. مثلا اگر حکومت سلطان حسین بایقرا و یعقوب بایندر ادامه پیدا می کرد، اینها موفق می شدند که بر ملوک و طوایفی سلطه پیدا بکنند، ولی متاسفانه ایران آبستن یک فساد تاریخی بودنی، برآمدن قزلباشان و این همه چی رو به هم زد. و این چرندیاتی که آقا شیعه که برآمد، یک سپر ایدئولوژیک در برابر عثمانی سنی بود. اینو تاریخ نگاران اسلامی و متأسفانه برخی تاریخ نگاران خوب ما نیز اینو نشر دادند. ولی اگر تاریخ رو ما بخونیم خواهیم دید که شیعه‌گری شاه اسماعیل ربطی با عثمانی سنی نداشت. زمانی شیعه بودن ایران مطرح می شود که عثمانی در موقعیتی نبود که با ایران وارد جنگ شود و اساسا تمایلی به گرفتن ایران نداشتند و این در حقیقت جنگ چالدران بود که اونها رو به ایران کشند. به هر حال از تبریز فراوان میتوان گفت. واقعا باید با اشک و خون سرگذشت این شهر رو که 80% مردمش زیر تیغ و ضرب رفتند و جنایتی نبود که بر سر اونها از طرف شاه اسماعیل آوار نشد. و متاسفانه وقتی ما تاریخ رو میخونیم میبینیم که جوری انعکاس دادن که انگار شاه اسماعیل نور چشم مردم تبریز بود، گویا آذری بود، گویا ترک زبان بود، گویا از دل مردم تبریز رویده بود، در حالی که این چنین نیست. من پیشنهاد میکنم چند تا کتاب رو ورق بزنیم، به خصوص کتابایی رو که تاریخ نگاران عصر صفوی نوشتن، و ببینیم که با مردم چه کردند. بعد از تبریز ما در سال 880 شاهدیم که سپاه قزلباش، همین جانوران متجاوز و آدمکش و غارتگر، میروند برای سرکوب الوند بیگ به ارزنجان. ارزنجان محلی بود که الوند بیگ در اونجا اقامت داشت. او رها میکنه ارزنجان رو و خودش رو به تبریز میرسونه و مردم تبریز که جنایات شاه اسماعیل و قزلباشان رو دیده بودند با جشن و سرور از اون خلاصه استقبال میکنن. در حالی که الوندبیک اومده بود به تبریز، قزلباشان در ارزنجان که خالی از الوندبیک بود دست به غارت و دزدی و تاراج میزنند، و وقتی فهمیدند که الوندبیک رفته به تبریز، رفتند به تبریز و حمله کردند و او را شکست دادند. و چون مردم تبریز به اصطلاح اظهار شادی کرده بودند از آمدن الوندبیک، بار دیگر بخش وسیع از شهر رو آتش زدند، مردم رو کشتند و خلاصه جنایات مکرر. الوندبیک هم مدتی بعد در ارزنجان مرد. و جنگ بعدی، جنگ قزلباشان با مرادبیک در دروازه هزار مرد همدان. مرادبیک شکست میخوره. اینها نیروها و قدرت ندارانی بودند که در گوشه و کنار ایران در زمان شاه اسماعیل قدرتی داشتن، حکومتی داشتن، و الان به اصطلاح شاه اسماعیل در اینها رو یک پارچه میکنه. مرادبیک شکست میخوره، همدان و اصفهان به دست قزلباشا میفته. در اصفهان ماجرای تبریز تکرار میشه، کشتار، آتش زدن مزارع و باغستان ها، و شاه اسماعیل اصفهان رو به شوهر خواهرش دورمیش خان میبخشه و مردی به نام حسین بنا رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه تا خراج اصفهان رو برای او بفرستد و اصفهان میره و زیر علم. من واقعا اشاره نمی کنم به کشتارها به طور ریز، فقط میگم در هر شهری وارد شد با خون و جنایت وارد شد، با کشتار مردم وارد شد. جایی نبود که خون نریزند و به زن و بچه مردم تجاوز نکنند. این رو من خواهش میکنم که دوستان گرامی که میخواهند تاریخ مملکتشون رو بفهمند بروند و به اسنادی که من اشاره خواهم کرد بعداً و زیر یوتیوب خواهم گذاشت مراجعه بکنند. رسیدن به این اسناد مشکل نیست، خوشبختانه میتونید در همون گوگل راحت به کتاب دسترسی پیدا بکنید، یا اگه علاقمندید برخی رو خریداری کرده بخونید. بعد از اصفهان قزلباشان به دنبال مرادبیک به شیراز رفتند. در سال 882 شیراز سقوط کرد. قزلباشان شهر تاریخی زیبا و خلاصه مرکز فرهنگ و هنر رو، شیراز رو، به مخروبه ای تبدیل کردند. جنایتی نبود که انجام ندن. توجه بکنید که هم در زمان چنگیزخان و هم در زمان امیر تیمور شیراز این چنین ویران نشد. ولی شیراز رو نیز هر آنچه خواستند کردند، آنچه که در تبریز و اصفهان کرده بودند در شیراز نیز انجام دادند. و بعد نوبت کرمان شد، بعد نوبت لار شد، بعد نوبت هرمز شد، و این ارتش جرار خونریز جنگاور خلاصه همچنان میتاخت با کشتار. شاه اسماعیل شیراز رو داد به الیاس بیک ذوالقعد از قبیله دولاگدور از اهالی جنوب آناتولی، کرمان رو داد به حسین بیک لله شاملو از قبیله در جنوب آناتولی، و بعد نوبت کازرون شد. کازرون مقاومت کرد زیرا مردم اون معتقد بودند به دین و آیین خودشون، ویران کردند و کشتند و حتی به دستور شاه اسماعیل سگها و گربه ها رو به اتهام ناصبی بودند، یعنی سنی بودند، کشتار کردند. بعد نوبت فیروزآباد و لار رسید و این ارتش خون و جنایت از این ویرانه ها نیز عبور کرد. شهرهایی که کشتار نشدند یکی قم بود، یکی کاشان، زیرا مردم قم و کاشان در اون روزگار از تبار عربهای یمنی کوفه و شیعه بودند. با هلهله و شادی مقدم سپاه تاتارها رو گرامی داشتند، جشن گرفتند و شاه اسماعیل ملای بزرگ کاشان رو وزیر دستگاه دینی خودش کرد و دستیجات تبرایی نیز در خدمت او مشغول کار شدند. دستگاه تبرایی در تبریز در حقیقت تشکیل شدند، یعنی بعد از فردای کشتار قتل عام مردم تبریز در مسجد جامع تبریز، قزلباشان همراه با اراذل و اوباش و لاتها با تبر در دست راه افتادند به در خانه های مردم می رفتند، می خواستند که خلفای سگانه رو لعنت بکنند و به خصوص عمر ابوبکر رو و تبر را بجویند. هر کس که قبول نمی کرد می کشتندش. به دختر و زنشون جلوی خودشون تجاوز می کردند، اموالشون رو غارت می کردند و این تبرعیان کم کم سازماندهی شدند و در هر شهر تبدیل شدند در حقیقت به نهاد امنیت و سرکوب و بخش علنی اوریان سرکوب ارتش قزلباش شدند. در همه جا اینها حضور داشتند. بعد از اون خار سمنان فیروزکوه گشوده شد همچنان در آتش و خون. در سمنان و فیروزکو حسین کیای چلاوی مقاومت کرد و فرمانده قزلباشان را کشت. شاه اسماعیل در سال 882 دژ گلخندان را گشود و به گفته قیاس الدین خواندمیر در کتاب حبیب و سیر صفحه 474 تمامی مردم را در دژ گلخندان از دم تیغ گذران همه را کشت و سپس تمامی باغ‌ها و مزارع را با آتش کشید و خاکستر کرد. حسین کیا بعد از یک ماهی مقاومت از دژ آستاب بیرون آورده شد و به گفته حسن بیگ روملو در کتاب احسن التواریخ صفحه 79 زن و بچه حسین کیا رو در جلوی چشمانش در آتش انداختند و سوزاندند به دستور شاه اسماعیل و خودش رو برهنه کردند، پوستش رو با خنجر تراشیدند و شیره مالیدند و مورچه ها رو به جانش انداختند تا با عذاب بمیرد. تاریخ روزت و صفا صفحه 16 حکایت رو بیان کرده. یک نفر دیگه مردی از طایفه بایندریان رو از سیخی آهنین گذراندند و مانند مرغی که بر آتش کباب کنند او رو کباب کردند و شاه اسماعیل دستور داد قزلباشان او رو خوردند. خلاصت و تواریخ صفحه 83. ایوان ناس، این سرگذشت شیعه شدن ماست بعد از سنی شدن. این سرگذشت اجداد مورد احترام آخوند هاست. این سرگذشت تبار شیخ صفی‌الدین اردبیلی است. این سرگذشت ما ملت ایران است. توسط یک بیمار روانی، توسط یک شاهکار خلقت که خودش رو خدا میدانست و فقط به دلایل نظامی ما نمیتونیم و سیاسی توجیه بکنیم این رو و فقط نمیتونیم بگیم هر رعب و خلاصه به نس، یعنی رعب باعث پیروزی است، بلکه این فقط قدرت طلبی نیست. تاریخ پر از خون و جسده، ولی این گونه برخورد با یک ملت نشان دهنده یک روان بیمار کامل، یک خودشیفته خونخوار است که از بازی های تاریخ و روزگار شمشیر به دستش داده و این جوانی که از 7 سالگی تحت تأثیر یک مشت تاتار و یک مشت آدم های عقده‌ای و یک مادر بیمار بوده برآمده است و در فتح طبس ما میبینیم که چه کرد. رفته بود به یزد این بیمار روانی که پادشاه ترک خراسان سلطان حسین بایقرا که شیعه زیدی بود نامه و هدایایی میفرسته براش، ولی او رو پادشاه اسلام نمیخواند. بعد شاه اسماعیل عصبانی میشه، تصمیم میگیره به خراسان حمله بکنه. طبس اولین شهر مرزی خراسانه. در این شهری که جمعیتش زمان محمد رضا شاه شاید 20,000 نفر بود. من در زلزله طبس اونجا بودم برای کمک به مردم سال 56 هفت. بر طبق روایت تاریخ نویسان صفوی 8,000 نفر رو میکشن در طبس، شهر سراسر غارت میشه و نوشتند صورت غضب پادشاه و کشورگیر تسکین یافت بعد از کشته شدن 7,000 نفر. جانگوشای خاقان صفحه 220. این 7,000 نفر ارتشی نبودند، سپاهیان سلطان حسین بایقران نبودند، کشاورزان و پیشوران مظلوم طبسی بودند که اصلا خبر نداشتند که سلطان حسین بایقرا پای نامه خود شاه اسماعیل رو پادشاه مسلمین جهان خطاب نکرده و کشتار شدند و سلطان حسین بایقرا نیز پس از مدتی مرد. بعد از این ماجرا و کشتار طبس به اصفهان برگشتند، دوباره غارت. بعد از اصفهان نوبت مردم تبرسران رسید که شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل توسط سپاهیان بایندر کشته شده بود. قزلباشان به تلافی خون شیخ حیدر به سر وقت تبرسران رفتند و جمع کثیری از مردم تبرسران را کشتند، در حالی که مرگ شیخ حیدر ربطی به مردم اونجا نداشت. کتاب احسان تواریخ صفحه 31. بعد به رشت رفتند، مردم تسلیم شده بودند ولی چون دین شاه اسماعیل رو نپذیرفتند. قیاس الدین خانمیر در صفحه 484 تاریخ خودش میگه مردم رو قتل عام کردند. در کردستان خوشبختانه به دلیل کوهستانی بودن و مقاومت کردهای دلیر قزلباشان نتونستند اجالتا وارد بشند و در این حال و هوا بود که شاه اسماعیل تصمیم گرفت به عراق برود و خلاصه مردم عراق را نیز خلاصه به دین حق، به میراث اهل بیت راهنمایی بکنه. بغداد در اون موقع تحت حاکمیت باریک بیگ پرناک از وابستگان مراد بیگ بود. مراد بیگ موقعی که از شاه اسماعیل عقب نشینی کرد و گریخت رفت بغداد، ولی برناک او را حمایت نکرد و او مجبور شد که برود به منطقه علادوله از قبیله ترک دولگادور در سرزمین عثمانی، ولی پاسخ مساعدی نشنید زیرا جنگاوران قبیله برای غارت به قزلباشا پیوسته بودند. شاه اسماعیل به بستان در قلمرو عثمانی حمله کرد، علاءالدوله عقب نشینی کرد، قزلباشان غارت و کشتار را شروع کردند، رفتن سراغ مرعش و خربوت، بعد اخلاط و بدلیس و بعد نوبت بغداد شد. بغداد رو گرفتند، یکی از چشم و چراغ‌های اون روزگار، ویران کردند و با قبر ابو حنیفه امام بزرگ حنفیه کردن آنچه رو هیچ کسی نکرده بود. ابو حنیفه یکی از خوشنامان هست در میان مذاهب، فردی بود که نقاط مثبتی ازش بیادگار مونده. آرامگاهش رو ویران کردن، استخوان‌هاش رو بیرون آوردن و چاهک توالت ساختن، سگی رو در آن انداختن و 25 دینار تبریزی جایزه دادن برای کسی که در این مکان برود قضای حاجت بکند. شما نگاه بکنید، الان از 1.5 میلیارد مسلمان جهان، مسلمان های حالا معتقد یا عملی یا اعتقادی یا همطور ارسی، حدود 800 میلیون نفر، 700 میلیون نفر حنفی هستند. اینا این چه کرد؟ یعنی این بیمار روانی که در آن زمان 22 ساله بود، خودش رو خدای روی زمین می دانست و ونیزیان در خاطراتشون می نویسند در سفرنامه صفحه 323: اسماعیل برای قزلباش هم خداست، هم پیامبر، هم ولی امر و هم شیخ. چیزی که در تاریخ شیعه بارها بعدها تکرار شده. و اما در اینجا من سخن رو به پایان میبرم و ادامه بحث رو میذارم برای برنامه بعد، به خصوص کشته شدن شاه بیک خان یا شیبک خان که امیر سغد و خوارزم و گرگان بود و شاه اسماعیل سرانجام بعد از اینکه اون رو شکست داد و کشت، دستور داد که قزلباش ها زنده زنده در میدان جنگ او رو تکه تکه کنند و بخورند و از کاسه سر او برای خود جام شرابی درست کرد که همیشه با خود داشت. سخن رو میذارم برای برنامه بعد و ماجرا رو پی میگیریم که چگونه ما شیعه شدیم و اجداد آخوندها کیا بودند و چرا از شیخ صفیدون اردبیلی دفاع میکنند و خاندان اردبیلی، و ما باید بکوشیم که تاریخ خودمون رو بدانیم و از این ظلمات سیاه و مسموم براییم و بدانیم که چرا آخوندها بر ما حاکمند و چرا ما به دلیل جهل تاریخی در سال 57 خود با دست خود این جانوران واقعا آخوند صفت رو که با خودشون فقط مقایسه میشن کمک کردیم تا بر تخت قدرت بنشینند و الان هنگام آن است که حقیقت رو دریابیم و برای نبردی راستین با این دشمنان تاریخ و فرهنگ و ملت ایران به سلاح شناخت و خرد مجهز شویم. موفق باشید و بدرود تا درودی دیگر.